أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى وصحبه أمير المؤمنين وآلهم الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الثامن أنه للنفس أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإزمار، لا يكاد يصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة صارفة عنه إليه. خب بحثمون در امر هشتم از مقدمه کتاب کفایت الاصول هست. مرحوم آخوند میفرمایند که برای لفظ پنج حالت وجود داره. همانا برای لفظ پنج تا حالت وجود داره. اون پنج تا حالت چیه؟ التجوز، یعنی یک حالت، حالت مجازی هست، یعنی امکان داره از یک لفظی معنای حقیقی گست نشه، بلکه معنای مجازی اون لفظ گست بشه. یک حالت هم اشتراک هستش. اینجا منظور از اشتراک، اشتراک لفظی هست، یعنی یک لفظی دارای دو یا چند تا معنا باشه، مثلا دکیل اون معناهایی که در ردیف هم هستن و تمامی اون معانی برای اون لفظ معنای حقیقی هستن. بله. و تخصیص، تخصیص هم یعنی در مقابل عام هست، یعنی یک حالتش هست اینه که آیا نمیدونم این لفظ تخصیص خورده یا تخصیص نخورده. مثلا وقتی مولا میفرماید اکرم العلماء، نمیدانیم این العلماء عام هست یا تخصیص خورده. یک حالت لفظ هم تخصیصه. حالا دیگرم نقله، یعنی یک لفظی از معنای اولش نقل شده باشد. همین مثلا اسامی عبادات معمولا اینجور هستن. مثلا حج به معنای چیه؟ به معنای قصد کردنه، اما این معنا در مورد عبادتی استفاده می شود، از اون معنای اصلی خودش نقل شده به یک معنای دیگری منقول شده. حالت پنجم حالت ازمار هست، یعنی یک لفظی دارای تقدیر هست، یعنی خودش قصد نشده بلکه یه تقدیری در مثلا کنارش هست که اون حذف شده. لا یکاد یسار الی احدها، یعنی لفظ به یکی از این حالتها سیرورت پیدا نمی کند، سیرورت نمی شود، یعنی سیرورت یعنی دگرگون نمی شود، یعنی معنای اصلی لفظ همون معنای حقیقی هستش. اگر بخواد یکی از این پنج تا حالت برای این لفظ یک لفظی به وجود بیاد، باید از اون معنای حقیقی خودش دگرگون بشه، یعنی سیرورت پیدا بکنه. لا یکاد یسار الی احدها، زمانی که امر دائر باشد بین یکی از این حالتهای پنجگانه و بین معنای حقیقی، یعنی اگر امر داره باشد بین این که معنای حقیقی از اینجا یا معنای حقیقی اراده شده است یا یکی از این پنج تا حالت، اصل اینه که معنای حقیقیش اراده شده، مگر به قرینه‌ای که صارفت عنه الی، مگر به قرینه‌ای که برگرداننده است از معنای حقیقی به یکی از این حالتهای پنجگانه. و اما اذا دار الامر بینها کل اصولیون و این ذکرول ترجیح بعضها علا بعضن وجوه هم الا انها استحسانیتون لعتباره به ها الا اذا کاند موجبتن به ظهور لفظه فلمعنا بیفرماد که اما زمانی که امر دائم باشد به حالتهای پنجگانه مثلا من نمیدانم این لفظ که در این معنایی که برای این لفظ به کار برده میشه آیا این معنای مجازی این لفظ هست یا اسباب اشتراک لفظی هستش؟ اسباب اشتراک لفظی اینا من نمیدونم. اگر امر دائر باشد بین این که مجاز هست یا مشترک لفظی هست یا اون یکی چیزایی که گفتیم، اگر در خود اینها یعنی در خود این حالتهای پنجگانه اینا با هم تعارض بکنن، اینا با هم امر دائر باشد بین یکی از این حالتهای پنجگانه، اون وقت وظیفه چی هستش؟ مثلا یه مثالی عرض کنم محضر شما، قرآن میفرماد که لا تنکهو ما نکه آبا اکن، یعنی نکاح نکنید با اون چیزی که درانتان نکاح کرده است. اینجا ما نکه آبا اکن یعنی خلاص معنای ظاهریش اینه که یعنی پدرانتون با اون کسی که عقد کرده با اون نکاح نکنید. حالا اینجا خلاصه فرق نمی کنه، نه عقد عقد باطل باشد یا عقد عقد صحیح باشد. خلاصه آیه می فرماید که ولو عقد عقد باطل هم باشد با منکوله پدرتون ازدواج نکنید. اما در حالی که این مطلب به صورت مطلق چیه؟ خلاف اجماع هستش. اجماع این قبول نمی کنه، یعنی اجماع دارید در این که اگر پدر با یک زنی عقد باطل انجام بده یعنی نکاح باطل باشد، پسر میتواند با اون زن ازدواج بکنه. پس اینجا امر دائر میشود بین این که با نکه آبا اکن، باید بگیم یا منظور از نکه آبا اکن نکاح به معنای عقد یا نکاح به معنای وطیه. اگر چون که اگر نکاح به معنای عقد باشد اون وقت باید بگیم که حتی عقد باطل هم شامل میشه. پس مجبوریم اینجا بگیم که اینجا نکاح به معنای وطیه، یعنی نکاح رو مشترک لفظی بگیریم بین عقد و وطی. امر دائر است بین این که اینجا نکاح رو مشترک لفظی بگیریم یا اینکه در این لا تنکهو ما تصرف بکنیم، یعنی بگیم که در لا تنکهو معنای مجازی لا تنکهو دست شده است نه معنای حقیقیش. معنای حقیقی لا تنکهو حرمته، اما معنای مجازیش این میشه غیر حرمت، جامع بین حرمت و کراهت، یعنی بین حرمت و کراهت. خب هم داریم بین که لا تنکهو رو معنای مجازیش رو دست بکنیم دست بشه یا ما نکه آبا اکن اینجا مشترک لفظی بشه و در اینجا در مورد عقد باطل اونجا چیه به معنای وطی بگیریم. خب اینجا در این دو صورت که اینا با هم تعارض میکنن آیا مشترک لفظی مقدمه یا اینکه مجازگویی تجوز مقدمه؟ اینا با هم تعارض میکنن، دو تا حالت با هم باید مثلا میسنجیم کدوم یکی مقدم میشود. خب کدوم یکی مقدم می شود؟ من و مصنف می فرماید که فل اصولیون اصولیا و این ذکر رو اگرچه ذکر کردن ترجیح بعضها علا بعضن وجوه هم، اگرچه وجوهی را ذکر کردن برای ترجیح بعضی از این حالت ها بر بعضی، مثلا گفتن که تجوز مقدم بر اشتراکه. وجهش چیه؟ مثلا وجهش می گفتن که چون و تجوز یعنی مجاز، استعمال مجاز بیشتر از اشتراک لفظی است، یعنی در کلام در اون سخنان تجوز بیشتر استعمال میشه تا اشتراک لفظی. در نتیجه به خاطر این وجه گفتن که مثلا تجوز مقدمه بر چیه؟ در اشتراک هستش. مصنف میفهمد این وجوه با اینکه اینا را ذکر کردن الا انها استحسانیتون، یعنی استحسانیه هستن، از خودشون در آوردن، ذوقی این مطلب مبتنی بر دلیل نیست، یعنی مبنای درستی نداره. لا اعتبار بها الا انها استحسانیتون، که لا نیست اعتباری به آن وجوه الا اذا کانت موجبتن لظهور النفس فی المعنا، مگر زمانی که باشد اون وجود موجب ظهور نفس در معنا، یعنی یک وجهی هست که موجب درست شدن ظهور می شود. این ظهور باعث می شود چی آقا؟ دیگه ظهورم حجته، به خاطر اون میگیم که این در اون یکی مقدمه. اگر یعنی ظهورم مبتنی بر عرف دیگه، یعنی عرفن بگن که آقا مثلا اگر امر دائر باشه بین مثلا مجاز یا اشتراک، مثلا ظهورش اینه که عرف مثلا بنای اوگلا اینه که مثلا تجوز رو مقدم بر اشتراک میگیره. چرا اینو گفتید آقا؟ چرا گفتید که لاعتبار بها الا اذا کانت موجبتن لظهور لفظ فی المعنا لعدم مساعدت دلیل الاعتبارها بدون ذلك کمالای خود، به خاطر عدم مساعدت دلیلی بر اعتبار آن وجود بدون ظهور، یعنی ما بدون ظهور ما دلیلی نداریم بر تقدم، مگر اینکه یک ظهوری درست بشه. ظهورم مبتنی بر بنای اوگلا هستش، یعنی بنای اوگلا بر این باشد که این وجه این اینو مقدم بر اون یکی میکنن، مثلا این حالت رو مقدم بر اون یکی حالت میکنن. اگر ظهور داشته باشیم بله روی چشم ما قبول میکنیم، اما اگر ظهور منعقد نشود، ظهور نباشد، اون وقت چیه؟ ما نمیتونیم یکی رو بر دیگری ترجیح بدهیم. خب این از این. اما اتاسه انهم اختلفوا فی ثبوت الحقیقت الشرعیه و عدمه علی اقواله. عرض کنم منظر شما الان نهمین امر در مقدمه کتاب اصول، کتاب کفایت الاصول این بحثش که آیا اصلا ما حقیقت شرعیه داریم یا نداریم. حقیقت شرعیه چیه؟ یعنی یک حقیقت شرعیه داریم، یک حقیقت متشرعه داریم. حقیقت شرعیه یعنی اونی که در زمان پیامبر، در زمان نزول قرآن معنا حقیقت پیدا کرده، یعنی این معنا در فلان لفظ حقیقت شده، یعنی از معنای اصلی خودش، یعنی معنایی که براش بحث شده باشد از اون در آمده است و در یک معنای دیگری که شرعی است در اون حقیقت شده است. حقیقت شده یعنی چی؟ یعنی ما میتونیم اون معنا، اگر قبول کنیم حقیقت شرعی، ثبوت حقیقت شرعی را اگر قبول کنیم، اون وقت لازمش این میشه که بدون اینکه قرینه کنار اون لفظ باشد ما میتونیم به اون معنای حقیقی شرعی چیه؟ منتقل بشیم، بدون اینکه قرینه در کنارش باشد، یعنی معنای وضعی شد کنار بزنیم اون معنای اون حقیقت شرعیش توجه بکنیم. یک حقیقت شرعیه داریم، یک حقیقت متشرعه. حقیقت متشرعه یعنی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیست، یعنی در زمان ائمه اطهار هست که این حقیقت پیدا کرده. حقیقت متشرعه قطعا داریم، اما حقیقت شرعیه مهمه برای ما. چرا؟ چون الفاظ قرآن در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده، حالا اگر حقیقت شرعی رو قبول بکنیم اون وقت ظهور در همون معنا میشه، اما اگر قبول نکنیم ما نمیتونیم اون الفاظ قرآن رو بر معنای شرعیشون حمل بکنیم، باید بر همون معنای لغویشون، بر همون معنای وضعی خودشون باید نقد کنیم، یعنی حمل بکنیم. برای مصنف می‌فرماید که اختلاف کردن اصولیون در ثبوت حقیقت شرعیه و عدم ثبوت حقیقت مشتری اختلاف کردن در اقوالی. می‌فرماید که و قبل الخوز تحقیق نهار لا بحث به تمهید مقال و حبن. می‌فرماید که قبل از این که خوز کنیم، فرو بریم، بحث بکنیم در تحقیق نهار، قبل از فرو رفتن در تحقیق نهار، یعنی حق مطلب رو بیان بکنیم، اشکالی ندارد به تمهید مقال یک گفتاری رو به عنوان مقدمه برای آمادگی مطلب ما مطرح بکنیم. و هوه ان الوضع التعیینی کما یحصل به تصریحه به انشائه کذالک یحصل به استعمال لفظه فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له به ان یقصد الحکایه انه و دلاله علی به نفسه لا به قرینه. می‌فرماید که چنان که ما وضع تعیینی چیه؟ وضع تعیینی اینه که ما واضع میاد بگید که من این لفظ را برای این فلان معنا وضع کردم، وضعت و لفظ زید به هازا، یعنی به این نوزاد این لفظ زید را وضع کردم. یه بار این طوله میشه، یه بار نه، با استعمال هست که وضع تعیینی تحقق پیدا. یعنی چی؟ یعنی واضح بدون این که بگوید که من اینو برای این وضع کردم، با استعمالش میخواد بگی که وضع کردم. چطور؟ یعنی اونجایی که بدون قرینه یک لفظی را برای یک معنای به کار میبرن، از این استعمال ما میفهمیم که این لفظ در اون معنا چی شده؟ حقیقی هستش، یعنی در حقیقت وضع شده. مثلا پدر از راه میرسد، از مسافرت رسیده، میگن که مثلا یه پسری برای شما به دنیا اومده. مثلا به جای اینکه بگه اون نوزاد را به من بده، مثلا بهش میگه اون علی را به من بده به بغلش بکنم، یا اون مثلا اسم اون نوزاد را میگه بدون اینکه بگه که من این اسم را براش وضع کردم. در مقام استعمال اون لفظ را به کار میبرن بدون قرینه ها، بدون قرینه. اون وقت چی میشه؟ اون وقت میگیم که این لفظ در اون معنا وضع شد، وضع تعیینی پیدا کرد. وضع تعیینی نه با کسرت استعمال، با همین استعمال بدون قرینه. چی آقا؟ عرض کنم منظر شما، با همین استعمال وضع تعیینی تحقق پیدا میکنه. میتونم که اگر سوالی باشد انشاءالله من با یه فرصت انشاءالله به سوالات جواب میدیم. میتونم که ان الوضع التعیینی همانا وضع تعیینی کمان که حاصل میشود با تصریح به انشاءش. مثلا وضع تعیینی که من اینو برای این وضع کردم، تصریح میکنم. کذالک یحصل به استعمال لفظ فی غیر ما وضع له کما اذا وضع له، همچنین حاصل می شود این وضع تعیینی. چطور حاصل می شود؟ با استعمال لفظ در غیر ما وضع له، اما این استعمال کما اذا وضع له، مثل این که وضع شده، چنان استعمال می کنه که مثل این که وضع شده هست. چطور؟ یکم بیشتر توضیح بدید. به ان در حقیقت توضیح مطلبه. به ان یک سودن حکایه، به این دست میکند حکایت از وضع را و دلاله علی، یعنی و دلالت بر وضع به نفسه لا بالقرینه، یعنی حکایت از وضع میکنه مثل اینکه وضعی اتفاق افتاده است، از اون وضع مثل اینکه حکایت میکنه. به این دست میکند حکایت از وضع را و دلالت بر وضع را به نفس آن، یعنی به نفس چی؟ به نفس استعمال لفظ، یعنی با خود استعمال، با همین استعمال لفظ حکایت از وضع می کند و دلالت بر وضع می کنه. بعدم می فهمه و این کان لابد دهین ازن من نسب گرینته الا انهو به دلالت علا ظالم لا علا ارادت المعنا کما فی المجاز. شاید یه نفر بگه آقا اینجا خلاصه به هر حال یه قرینه لازمه دیگه، برای اینکه این لفظ برای فلان معنا استعمال بشه، ها، در اینه با یک حالتی پیدا میخواد در غیر ما وزله استعمال بکنه. آخه بگه درسته این قرینه هست، اما این قرینه برای این نیست که برای اینکه یک معنای دیگری را معنای مجازیش رو کسب کردن. این قرینه برای این هستش که من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم. خب توجه کرد ها؟ یه بار دیگه عرض میکنم، میفرماید که به این کان لابده، اگرچه می باشد ناگزیر در این هنگام، در چه هنگام؟ در هنگامی که لفظ استعمال لفظ در غیر ما مزعله کما ایزا مزعله، لازم است. از این لازم چی؟ من نصف قرینه، ناگزیر از نصف قرینه، چون میخوان در غیر ما مزعله استعمال بکنه بخونه. الا انه للدلالت علی ذلك، یعنی این در حقیقت این قرینه برای چیه؟ برای دلالت بر قصد وضع حاضر استعمال هست. من میخوام برای این قرینه، برای اینه که من میخوام با این استعمال وضع را چیز بکنم، یعنی عمل وضع را انجام بدهم. متوجه شدید؟ یعنی در حقیقت این قرینه برای اینه که من میخوام با این استعمالم عمل وضع را انجام بدم. دیگه به جای این که من انشا بکنم از استعمال استفاده میکنم. اینجا بله قرینه است، اما قرینه برای چیه؟ لا علا ارادت المعنا کما فی المجاز، یعنی این قرینه برای اراده معنا نیست که آقا من فلان ما و زهله را قصد نکردم، بلکه غیر ما و زهله را قصد کردم. یه بار نصیب من قرینه رو میارم برای اینکه برای اراده معنا من این قرینه. مثلا من میگم که رأیتو اسدن فی الحمام، این فی الحمام برای چیه؟ میخواد قرینه بشه که اون معنای مجازی رو من قصد کردم. یه بار اینطوریه که من میخوام این قرینه رو بیاورم تا اینکه بگم که آقا این دفت برای اون معنا چیه؟ وضع شده است. با این استعمالم میخوام بگم که وضع کردم. توجه کردید؟ فهم. اما این اشکال داره. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اینجا جمع بینه، عرض کنم لازمش جمع بینه لحاظ عالی و لحاظ استقلالی است. آقا بابا در استعمال از این لفظ لحاظش لحاظ عالی می شود دیگه، درسته؟ در استعمال لحاظ عالی می شود، اما وضع در وضع لحاظ استقلالی می شود. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که من میگم که این لفظ را برای اون معنا وضع کردم، در حقیقت این لفظ لحاظ چی میشه؟ لحاظ استقلالی میشه. این لفظ زاب و یا و دال را وضع کردم برای این نوزاد، برای این بچه که به دنیا اومده. اون وقت به این کلمه، به این لفظ لحاظ استقلالی میکنم. اما وقتی در مقام استعمال، اون وقت این لفظ در معنا باید چی بشه؟ هضم بشه، فانی در معنا بشه. شما از یه طرفی میخواد استعمال بکنید، یعنی لحاظ را لحاظ عالی باشد، از یه طرفی میخواد با همین استعمال وضع اتفاق بیفته، یعنی هم لحاظ استقلالی بشه هم لحاظ عالی بشه. این دوتا لحاظ نمیشه و در یک جا به هم دیگه جمع بشه. و خب این از این. و کون و استعمال لفظ فیه کذانه فیه ما مزعله بلا مراعات معتوب رفی مجاز فلا یکون به حقیقت ولا مجازم غیر زائر بعد ما کانم من ما یقبل و تب بلا گستم گرم. اینجا میخواد اینو بگید که آقا جان، شما وقتی یک لفظ را در غیر ما مزعله استعمال کردید، بگویی که قرینه کنارش باشد، میخواد با این لفظم، میخواد با این استعمال میخواد بگه که نفس رو برای این معنا توی وضع کرد. خب این استعمال نه مجازیه نه حقیقیه. اگر من میتونم بگم که حقیقیه چون در غیر ما مزعله استعمال شده، نمیتونم بگم که این معنا این استعمال استعمال مجازیه چون چیه آقا؟ علتش اینه که بدون قرینه استعمال کرده. من میخوام از خود لفظ رو میخوام وضع بکنم، یعنی استعمال میکنم اما قصدم معنای غیر ما مزعله نیست، بلکه قصدم چیه؟ قصدم وضع کردنه. بنابراین این وقت من چیکار کنم؟ الان این حقیقی یا مجازی؟ اشکالی نداره. چنان که ما در امر قوی ظاهرن امر چهار بود، ما گفتیم که این استعمالات رو باید تب قبول بکنه. هر چیزی را که تب قبول کرد این استعمال اشکالی ندارد. و بودن استعمال لفظ در آن، یعنی در چی؟ در اون غیر، در معنای غیر مزعله، در غیر مزعله کذالک یعنی چی؟ یعنی با این استعمال میخوام عمل وضع را انجام بدم. با یعنی کذالک یعنی استعمال وضع در آن این چنین در غیر مزعله، یعنی در غیر مزعله بلا مراعات معتوب رفع المجاز، بدون مراعات کردن آن چیزی که معتبر در مجاز است. یعنی در مجاز چی معتبره؟ باید کمراه با قرینه باشه. در حالی که شما میگید که نه، قرینه نباشد برای اینکه اون غیر مزعله اراده شده است، معنای غیر مزعله اراده شده، بلکه قرینه برای این هستش که این لفظ را برای فلان معنا وضع کردن. باید اینجا این قرینه منظور فلا یکونو به حدیقتن ولا مجازن. این نوع استعمال لفظ در آن معنا این چنین در غیر مزعله، این نه حقیقت است و نه مجاز است. این کون و استعمال لفظ دیگه کذاله غیر زائر، این ضرر زننده نیست، یعنی مطلب اشکالی ندارد. بعد ما کانه این ما یقبل و تر دلاغ استن کرد، بعد از اینکه اون باشد این استعمال از آن چیزایی که قبول کند آن را تب بلاگستن کرد، یعنی اون را استنکار نمی کنه، اون را زشت نمی شماره. فقط عرف سابقن، یعنی همون در امر رابع، انهو فی استعمالات شائعه فی المحاورات ما لیس به حقیقت بلا مجازه. اما که دانستی در سابقن این که شعنی است در استعمالات شایع در محاورات حقیقت است نه مجاز. یادتون باشه در اونجا مثلا من میگفتم که استعمال بحث می کنن و اراده نو می کنن یا اراده سن می کنن یا اراده نیست می کنن، یادتون دیگه ها، یا اراده شخص می کنن. این اینطور استعمالات وجود دارد اما نه حقیقیه نه مجازی هستش. چرا این استعمال صحیحه؟ شما تب انسان رو قبول میکنن. مثلا من وقتی میگم ضربه مثلا فعل و مازن، اینجا ضربه رو من گفتم اما اراده نوع کردم دیگه، نوع فعل ضربه فعل و مازن هستش. با اینکه این استعمال نه حقیقیه نه مجازی هستش اما چون تب انسان اونو قبول میکنن، در نتیجه این استعمال اشکالی نداره. در مانع نفی هم همینطور. پس من میتونم بگم که مثلا لفظ زید رو برای یک نفر به کار ببرم، نه به قصد حکایت، نه به قصد که من نتونم قصد عالی و غیره از اون لفظ من ندارم، بلکه قصد استقلالی میکنم. یعنی من میخوام با این استعمال بگم که مثلا لفظ زید را برای فلان کس وضع کردم، اینطوری این اشکالی نداره. با اینکه این نه حقیقیه نه مجازیه اما گفتیم که اما تب اینو قبول میکنه، وقتی تب قبول کرد اشکالی نداره. اذا عرفت هذا فدع بالوضع التعیینی فی الالفاظ المتداربه فی لسان الشارع هاکذا قریبتون جدن. خب از اینجا به بعد یه بحث همین حقیقت شرعیه رو شروع میکنن، یعنی بعد از اینکه ازا عرفت هازا، یعنی وقتی این مقال رو که به عنوان تمهید و مقدمه برای حقیقت شرعیه مطرح کردیم، اگر این مطلب رو خوب بفهمید، این مطلب رو خوب بدانید، این مطلب بعدی که بحث در مورد غور در خوز در تحقیق حال حقیقت شرعیه است، اینو خوب میفهمید انشاءالله. بمانه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.